بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حجیت قول کارشناس پزشکی و نظرات آزمایشگاهی پزشکان و ضابطه اعتبار اون بود که این مسئله مبتنی بر بررسی قاعده اعتبار قول اهل خبره بود. بعد از آنی که نظرات آزمایشگاهی و کارشناسی رو منقسم کردیم به دو قسم، نظرات مبتنی بر حس که اعتبارش به ملاک شهادت و خبر بود، و قسم دوم که مبتنی بر حدس هست و اعتبارش به ملاک اعتبار قول اهل خبره. در این مجال ناچاریم قاعده اعتبار قول خبیر رو که منقه در کلمات نیست و من سراغ ندارم به صورت منقه و قاعده مستقله به صورت منقه تحریر شده باشه و بررسی شده باشه، ناچاریم این قاعده رو که مبنای استدلال در این مسئله است بررسی کنیم در حد ضرورتی که اقتضای بحثمون اون رو می طلبه و نکات اصلی بحث رو ناچاریم دنبال کنیم. اگر این قاعده در یک جایی به صورت منقح و مفصل و محرر مطرح بود، ما به عنوان اصل موضوعی ازش کمک می گرفتیم، ولی از اونجا که این مسئله قاعده ایست فقهی و نیاز به تنقیح داره، به مقدار ضرورتی که مسئله ما می طلبه ناچاریم بحث رو درش دنبال کنیم. در این مسیر کلام مرحوم شیخ اعظم رو نقل کردیم در رابطه با اعتبار این قاعده از حیث اعتبار شروط بینه درش، از عدد و عدالت و ذکورت. بعد از آن که برخی از کلمات بزرگان دیگر رو هم مثل شهید در برخی از کتبش، دروس و همینطور برخی از بزرگان دیگر مطرح کردیم، بحث در اعتبار این قاعده در حقیقت در دو مقطعه، یکی این که اصلا قول اهل خبره اعتبار داره یا نه، و دیگری این که بر فرض اعتبار آیا شروطی در اعتبارش معتبره، شروط بینه بلکه و یا غیر بینه از برخی از شروط یا نه. فی الجمله اعتبار قول اهل خبره تردیدی درش نیست، در موارد خاص قطعا می شود قول اهل خبره رو معتبر دانست، ولیکن در حقیقت ممکنه اون موارد خاص حجیت به دلالت خاص باشه، نه از باب قاعده و حجیت قول اهل خبره علل اطلاق. مثلا ممکنه ما در باب تقلید قول مجتهد رو بر عامی حجت بدانیم، از باب سیره متشرعی خاص یا از باب نصوص خاصه. حالا ممکنه نکته اعتبارش و دلیل خاص بر اعتبارش همون بنای عقلا هم باشه بر اعتبار قول اهل خبره، ولی بالاخره بالخصوص دلیل بر اعتبار داره و دلیل بر امضاء سیره هم اگر شده در اون مورد خاص برش مفروضه. ولذا از این جهت بحث از موارد خاص بر ما اهمیتی نداره، چون ملازمه ای نداره اثبات اعتبار سهریاتی از قول خبیر و اعتبار قول خبیر، این ملازمه با اثبات اعتبار مطلق قول اهل خبره نیست. بله ممکنه مؤیدی قرار بگیره، ولی این که بخواد از توش قاعده در بیاد و این که هر قول خبره‌ای و در هر بابی اعتبار داره، به صرف اعتبار قول اهل خبره در مورد خاصی یا به سیره متشرعه یا به نصوص لفظیه دلیل بر امضای قول اهل خبره علل اطلاق نمیشه، چون ممکنه در باب افتاء و تقلید شارع این سیره رو امضا کرده باشه ولی در موارد دیگر نه، برای اعتبار احکام کلی ولو به نکته عدم امکان دسترسی به طریق امتری قول فقیه رو معتبر دونسته، اما قول خبره در موضوعات رو و در موارد دیگر رو ملازمه ای نداره. ولذا مهم اینه که این قاعده بر اساس عموم مورد بررسی قرار بگیره. خب مرحوم شیخ ظاهر صدر کلام ایشان این بود که قول اهل خبره معتبره، علل اطلاق هم معتبره و که انهو باب تقویم جنس خصوصیتی درش نیست، بلکه به ملاک عام و اعتبار قول خبیر علل عموم که انهو اعتبار داره قول اهل خبره، منتها مشروط به شروط بیانه. ولذا شروط بیانه میخواد رادع از سیره بر اعتبار قول اهل خبره علل اطلاق باشه. در سیره تعدد در قول خبره معتبر نیست، عدالت معتبر نیست، ذکورت معتبر نیست، ولیکن شیخ فرمود ظاهر اینه که تمام این شروط در حجیت قول مقوم معتبره. ولو یک احتمالی هم بعد مطرح فرمود که شروط معتبر نباشه و قول واحد و خبر واحد و خبره واحد هم کافی باشه، دیگه اگر شل شد اعتبار شروط بیانه دیگه که انهو دیگه ذکورت هم معتبر نخواهد بود، دیگه عدالت هم معتبر نخواهد بود، بلکه به ملاک خبر، خبر واحد منتها نه خبر واحد در امور حسی که ظاهر کلام شیخ که انه این بود، نه بلکه خبر در امور حدسی. و عجیب به نظر هم می آمد این که مرحوم شیخ یا عموم دلیل حجیت خبر استناد بکنه بر اعتبار قول اهل خبره، چرا که همانطوری که برخی از دوستان تذکر دادن، خود مرحوم شیخ در بعضی از موارد تصریح فرموده به این که ادله حجیت خبر شامل خبر حدسی نیست در بحث اجماع منقول یا غیر اون. مرحوم شیخ تصریح فرموده به حسب نقل برخی از دوستان که شیخ فرموده بعضی ها استدلال کردن بر حجیت خبر در نقل اجماع به ادله حجیت خبر، شیخ فرموده هیچی که از ادله حجیت خبر واحد اطلاقی و شمولی نسبت به خبر حدسی که بحث حکایت اجماع از این قبیله نداره. اینجا که رسیده شیخ این احتمال رو مطرح فرموده و متعرض رد به هیچ وجه هم نمیشه و اشعار به قبول این حرف داره که عموم دلیل حجیت خبر خرج منهما خرج، که مثلا باب قضاء که مشروط اعتبار به شروط بیان است، در غیر اون که انه شرطی معتبر نیست و دلیل حجیت خبر اطلاق داره، این حرف حرف غریبی بود و جا نداشت که مثل مرحوم شیخ این گونه بفرماید. بله، حجیت خبر واحد خبیر به ملاک خودش و نه به ملاک عموم دلیل حجیت خبر واحد که در مسئله خبر واحد مطرحه، اون حساب دیگری داره. به هر حال ما این کلامو از مرحوم شیخ نقل کردیم. در تکمیل این بحث و ادامه کلمات، کلام دیگری از مرحوم شیخ و در باب دیگری از ابوابی که این بحث حجیت قول اهل خبره مطرح شده بجاست اون رو هم نقل کنیم، که عده‌ای از بزرگان در این باب دیگری هم که میخوام عرض بکنم کلماتشون در اعتبار قول اهل خبره قابل پیگیریه. ما تا اینجا دو باب از ابوابی که کلمات بزرگان در رابطه با قول اهل خبره دنبال کردن داشت مطرح کردیم. یکی باب خیارات به مناسبت خیار عیب و قول مقوم در بحث تقویم کالا برای احتساب عرش، که عده‌ای از کلمات در این بحث مطرحه و قابل پیگیری. مورد دیگر بحث قسمت که خودش باب مستقلی داره در باب قضا یا حتی جدا، قسمت اموال مشترک که نیاز احیاناً به تقویم داره، چون قسمت گاهی وقتا قسمت مبتنی بر تقویمه، با فرض اینکه اجزاء اون مال مشترک مختلف در مالیت باشه. یه وقت اینه که یک مال مشترکی اجزاش متساوی در مالیته، خب قسمت اینجا نیازی به اعمال حدس نداره، یک کیلو رو نصف میکنن یا یک مساحتی رو به نسبت تقسیم میکنن، اون مساحتی که یه پارچه‌ایه اجزاش متساویه در ارزش و مالیت، ولیکن گاه وقتا تقسیم مستلزم تقویم و اعمال حدس و نظره. زمین رو میخوان قسمت بکنن، اجزاء این زمین به اعتبار اتصالش به جهاتی ممکنه در مالیت مختلف باشه، بخشی که نزدیک خیابان در مقابل اون چه دور افتاده تره، قسمت اموال در مثل این موارد نیاز به تقویم داره تا بتونن مثلا اشیاء متعدد رو حتی تقسیم بکنن. گاهی وقتا مال واحد تقسیم میشه، یه زمین رو تقسیم میکنن، گاهی وقتا اموال متعدد قسمت بر اساس اعداد نه بر اساس اجزا. مثلا یه خونه رو میخوان به یک کس بدن، فرش رو میخوان به یکی دیگه بدن، چون خونه احیانا قابل قسمت کردن نیست. کالایی رو به کسی و کالایی رو به وارث دیگر، خب نیاز به ارزش گذاری داره. اینجا بحث مقوم در فقه مطرحه. حالا مورد سومی که بحث قول اهل خبره و قول مبتنی بر حدس مطرحه در اصول، به مناسبت بحث حجیت لغوی، قول لغوی، بحث حجیت قول اهل خبره اونجا مطرحه که گفته شده قول لغوی حجیتش به ملاک خبرویت و رجوع به اهل خبره میتونه باشه. در مسئله قول لغوی اونجایی که ادعای اجماع و اتفاق بر حجیت قول لغوی شده، کلامی مرحوم شیخ حسب المحکی داره که فرموده متیقن از این اتفاق رجوع به اهل، رجوع به قول لغوی در فرض اجتماع شرایط شهادت از عدد و عدالت و دیگر شروطیه که در باب شهادت مطرحه. بعد مرحوم شیخ این جهت رو بیشتر دنبال کرده که بزرگان که انهو در حجیت قول اهل خبره هم شروط بینه رو معتبر می دانند. پس حجیت قول اهل خبره رو با فرض پذیرش که انهو مشروط به شروط بینه قائله، این عبارت شیخه به حسب المحکی. فرموده المتیقن من هذا الاتفاق، در رد اتفاق نظر فرموده فیه ان المتیقن من هذا الاتفاق هو الرجوع الیهم به اهل لغت مع اجتماع شرایط الشهاده من العدد والعداله و نحو ذلك لا مطلقا، ذکورت هم معتبره، تمام شروط معتبر در بینه. الا ترى ان اكثر علماءنا على اعتبار العداله في من يرجع اليه من اهل الرجال، كانه رجوع به علمای رجال هم به ملاک خبره و وثوق، نه به ملاک خبر در حسیات و اخبار. این خودش نکته‌ایه در کلام شیخ، رجوع به رجالیون در مسئله توثیقات و تضعیفات آیا به ملاک خبره که معروف بین محققین متأخر مثل مرحوم آقایی و امثال ایشان، اینه که رجوع به ملاک خبره و خبر در حسیات و تا جایی که مراسیل ائمه رجال رو به مسانید برگردوندن که نقل کابرن ان کابر و به نقل ثقتن ان ثقه، ولو اینکه به صورت مرسل نقل شده باشه، و به ضم اصالت الحس با احتمال حسی بودن قول رجالی رو بهش اعتبار دادن. از این کلام مرحوم شیخ برمیاد که تلقی ایشون اینه که اعتبار قول رجالی به ملاک خبره است و نه به ملاک اخبار در حسیات، چون توثیقات و تضعیفات اونها کثیرا ما مبتنیه بر اعمال حدس به بررسی روایات یک راوی که میگن این راوی روایاتش معمولا مفتابه منضبط، روایات غریبی نیست در قبال برخی از روایات دیگر که در نقلشون احیانا خیلی وقتا شذوذ و امور غیر عادی دیده میشه، و روایات غیر مفتابه که خود این امور رو جزء قرائن رجالی بر توثیق و تضعیف قرار میدن، شیخ میفرماد قول رجالی، اعتبار قول رجالی که انه مبتنیه بر شروط بیانه است. بله، فرموده الا ترى ان اکثر علما اینا على اعتبار العداله في من يرجع اليه من اهل الرجال بل و بعضهم على اعتبار التعدد، نه فقط عدالت، تعدد هم معتبره، و ظاهر اشتراط و اتفاقهم على اشتراط التعدد والعداله فی اهل الخبرت فی مسئلت تقویم و غیرها، اتفاق نظر دارن بر اشتراط شروط بیانه تعدد و عدالت در اهل خبره در مسئله تقویم. همون مسئلهی که از مکاسب عبارتیشون رو نقل کردیم، و همینطور غیر مسئله تقویم تو جاهای دیگه. یه احتمال ضعیفی هم هست که ذکر اشتراط عدالت و تعدد در رجالیین رو ایشون به ملاک رجوع به خبر در حسی ناظر باشه، و اینجا کلام شیخ ناظر به اشتراط شروط بیانه علل اطلاق، نه در خصوص موارد حدسیات باشه. ولی اینکه ذیل بحث حجیت قول لغوی و اعتبار قول لغوی این مطرح شده، بعید نیست همون نکته‌ای که ما عرض کردیم، اونم مزیل به اشتراط شروط بیانه در اهل خبره در مسئله تقویم. خب اگر بنا بود قول رجالی به ملاک خبر در حسی میخواست معتبر باشه، عطف مسئله قول اهل خبره در مسئله تقویم و غیر تقویم رو بر این مورد خیلی مناسبت نداشت. به هر حال این کلام محکی از مرحوم شیخ در مقام، که آخرش ایشون قضیه اتفاق نظر رو از فقها استظهار فرمود، همونی هم که طبق مکاسب هم همین جهت مد نظر شیخ بود، بر اشتراط شروط بیانه در اعتبار قول اهل خبره در مسئله مقوم و غیر اون، که دیگه مسئله خاصی موضوعیت نداره دیگه. قول اهل خبره که انه اعتبار قولش در هر موردی فرض بشه مشروط به شروط بیانه است. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه، در رد استدلال به اجماع بر اعتبار قول لغوی، همونی که تو کلام مرحوم شیخم مد نظر بود، وجه دیگری در رد مطرح فرموده. مرحوم شیخ از حیث اعتبار شروط بینه و شهادت، مرحوم آخون راه دیگری رو اصلا پیموده، فرموده قول لغوی حکایت اجماع در این مسئله اعتباری نداره، به خاطر جهاتی از جمله فرموده خصوصا اجماع بر اعتبار قول لغوی و حکایت اجماع عدم اعتبارش به این به لحاظ این خصوصیت، خصوصا فی مثل هذه المسئله، که احتمال داره مدرک مجمعین در این قضیه حجیت قول اهل خبره باشه، که اگر این گونه باشه در حجیت قول اهل خبره قدر متیقن جایی است که قول خبیر مفید وثوق یا اطمینان باشه. صرف این که قول اهل خبره ملاک نیست، بلکه ملاک حصول اطمینان از قول اهل خبره است. حجیتش تعبدی به معنای مثل حجیت خبر ثقه نیست، که خبر ثقه حجته ولو مفید اطمینان نباشه قولش، بلکه حجیتش به ملاک وثوق و اطمینانه. عبارت آخون اینه: خصوصا فی مثل هذه المسئله من محتمل قریبا، یعنی جا داره، احتمال داره، احتمال قریبی با قاف، ان یکون وجه ذهاب الجل لولا الکل هو اعتقاد انه، این مورد مما اتفق علیه العقلاء من الرجوع الى اهل الخبره من کل صنعه فی مختص بها، به ملاک رجوع به خبیر این که شد، والمتيقن من ذلك انما هو فیما اذا کان الرجوع یوجب الوثوق او الاطمئنان ولا یکاد یحصل من قول لغوی وثوق بالاوضاع بل لا یکون اللغوی من اهل خبرت ذلك. حالا اون اشکال دیگریه که اصلا لغوی خبره به معانی نیست، بلکه خبره به موارد استعماله، که اهم از حقیقته و اصلا در صدد تعیین معانی حقیقی از غیر حقیقی هم نیست، به دلیل اینکه اصلا علامت گذاری در معانی نسبت به تمییز حقایق از مجازات ندارن. حالا اونا بحثیه که مربوط به حجیت قول اهل لغویه، ولی شاهد ما این بخشه که مرحوم آخون می‌فرماد که اعتبار قول اهل خبره که مورد سیره عقلاست قدر متیقنش جاییه که رجوع به قول خبیر مفید وثوق و اطمینان باشه و این گونه نیست که علل اطلاق معتبر باشه. پس بنابراین حتی عدد و عدالت و ذکورت و اینام به درد نمیخوره. اینی که تو بعضی از کلمات مطرح شده که تو ذهنم مرحوم مشکینی در تعلیقه مرحوم بر کفایه فرموده اونجایی که شروط بینه باشه قطعا اعتبار داره به دلیل بینه، اصلا دلیل بینه شامل موارد حدسی نیست، بینه اخبار در حسیاته، چون شهادته و آیون معروف اینه که شهادت متقومه به اینه که امر حسی باشه و بینه تعدد شاهده و شهادت رو معمولا مورد شاید اتفاق نظرشون باشه. مشهور همینه که در شهادت حسی بودن معتبره، ولذا اینگونه نیست که حالا اگر شروط بینه رو اخبار حدسی دارا بود از عدالت و تعدد و ذکورت، پس دیگه اعتبارش قطعی باشه و بعد بحث در جایی باشه که حالا اگر فاقد این شروط بود. نه، اصلا وجود این شروطی که در کلام شیخ آمده کافی نیست، بلکه اعتبار قول اهل خبره اصلا به ملاک بینه در باب موضوعات و اخبار از حسیات اصلا به اون ملاک نیست. بحث بینه در باب قضا در موضوعات امرون و بحث حجیت قول اهل خبره امرون آخر. حالا خواستن شروط معتبر در بینه رو به حجیت قول اهل خبرم تسری بدن اون بحث دیگریه، و الا اینا از دو وادیه. کما این که شروط معتبر در بینه رو کسی بیاد به باب حجیت خبر واحد بخواد تسری بده، و حال این که خبر واحد امرون و بینه به ملاک خودشه، امرون آخر، ولی زمان ممکنه بگیم بینه مشروط به تعدد و اون شروط و اون مواصفات، این مربوط به باب قضائه. و اما در موضوعات اگر بخواد بینه اعتبار داشته باشه، خب این خودش دلیل دیگری میطلبه، و اعتبار بینه در باب قضا از باب ناچاری مستلزم اعتبار بینه در موضوعات علل اطلاق نیست. در غیر باب قضا بله، موارد خاصی بر اعتبار بینه دلیل داریم، حتی در غیر باب قضا مثل هلال و امثال اینا، و گیرم هم اطلاقی در دلیل بینه در غیر باب قضا شکل بگیره، این در امور حسیه است باز. اما در غیر باب قضا و در غیر باب حسیات از موضوعات در امور حدسی شأن در اونها چیه؟ خب این یه حساب جدایی داره. اصلا بینه اینجاها معتبره یا معتبر نیست؟ و اصلا قول اهل خبره اینجا معتبر یا معتبر نیست؟ امرون مشروط به شروط بینه هست یا نیست؟ امرون آخر. و صرف وجود شرایط بینه از عدد و عدالت و ذکورت هم به قول مرحوم آخوند کافی نیست. اصلا باید مشروط به اینه که مفید اطمینان باشه، و این نتیجهش اینه که اصلا قول اهل خبره موضوعیت نداره حجیتش حتی با شروط بینه، بلکه ملاک حصول وثوق و اطمینانه. این که مرحوم مشکینی اون کلمه رو مطرح کرده که با اشتمال بر شروط بینه بدون شک اعتبار داره، حرف ناتمامی است. برخی از معلقین بر کفایه کلام مرحوم شیخ رو در این قضیه دنبال کردن و کلام مرحوم آخوند رو تکرار. در تعریض به شیخ فرمودن در عنایت الاصول این گونه آمده، اونجایی که شیخ فرموده متیقن از اتفاق به رجوع به قول لغوی فرض اجتماع شرایط بینه است، فرموده این قائل بل المتيقن من اوسع من ذلك قطعا. یعنی محدود به این مواردی که شیخ فرموده شروط بینه نمیشه. و هو ما اذا حصل الوثوق والاطمئنان من قول اللغوی کما سیأتی اعتراف المصنف، یعنی مرحوم آخوند، به فاتفاق العقلاء على الرجوع الى اهل الخبره من كل صناعه في مختص بها. بعد این قائل فرموده ولا اشکال فی عند الاطمئنان حجت کل علم يتحرک على طبقه و يتمشى على وفقه بل قد يسمى ذلك علما عاديا و قطعا مسامحيا. و وجه الحجيه ان العقلاء قد استقرت سيرتهم على العمل بالاطمئنان في عامه امورهم ولم يرد عنها نبي ولا وصي نبي فيكشف ذلك كله عن امضائها وقبولها. تا اینکه فرموده این قائل و من هنا يظهر ان الرجوع الى قول اهل بله الى قول اهل الرجال او الخبره من كل صنعه يكون بمناط الوثوق والاطمئنان. این قائلا که انه فهمش از کلام مرحوم شیخ اینه که رجوع به رجالی به ملاک خبره است، يكون بمناط الوثوق والاطمئنان فان افادهما قول خبیر افاد الوثوق او الاطمئنان اجزا. وثوق و اطمئنان هم دیگه دو تعبیر مترادفن، خیلی تفاوت بین این دوتا احساس نمیشه. حالا به هر حال فین افادهما اجزا و کفا من دون حاجت الى اعتبار التعدد و العداله لتتحقق البینه و این کنا نحتاج و الیها فی مقام القضاء و دفع الخصومات. خلاصه رجوع به قول لغوی در حقیقت از باب رجوع به اهل خبره و رجوع به اهل خبرم ملاک عامش عدم موضوعیت بلکه به ملاک وثوق و اطمینانه. این هم کلام این قائل. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در تعلیق بر کلام مرحوم آخوند ظاهرا اشکال میخواد به مرحوم آخوند بکنه، ولو آهنگ کلام ایشان توضیحه، اما ظاهرا ناظر به اشکال به مرحوم آخونده و اشکال به جایی هم به نظر هست. اینکه مرحوم آخوند فرمود اذا کان الرجوع یوجب الوثوق و الاطمئنان، ایشان فرموده ینبغی ان یکون المراد بهما، این وثوق و اطمینانی که ایشون فرمود، ان نوعیین لشخصیین اذ هو الذی استقر علیه بناء العقلاء لو کان کما هو الظاهر. اینی که مرحوم آخوند خواد بفرماد رجوع به ملاک وثوق و اطمینان، معناش اینه که رجوع به اهل خبره موضوعیت نداره، اعتبار نداره، ملاک اعتماد بر وثوق و اطمینانه. این مثل اینکه کسی بگه اگر قولشون مفید علمه، که معناش اینه که علم معتبره دیگه، نه اطمینان، نه قول خبره. اینم معناش اینه که اطمینان معتبره نه قول اهل خبره. رضایشون میفرماد باید اینجور، اگر ما بگیم ملاک اطمینانه، اطمینان نوعی و غالبی منظور باشه، نه اطمینان موردی و شخصی که نتیجهش این باشه که کلن از موضوعیت ساقط بشه، چون نوعا مفید وثوق و اطمینان قول اهل خبره و لذا از قبیل علت نیست که حکمدار مدارش باشه، بلکه از قبیل حکمت وجود نوعی وثوق اطمینان. و لذا اگر در اموری که نوعاً مفید وثوق و اطمینان نباشه، در مواردی که عموماً مفید وثوق و اطمینان نیست، ممکنه بگیم قول اهل خبره حجت نیست. کما اینکه ظهور اونجایی که نوعاً مفید وثوق نباشه، نه اینکه شخصا مفید نباشه، مثلا قول اهل خبره اگر ظن به خلافش بود به واسطه معارضه‌ای، شهرتی بر خلافش دیگه، با وجود شهرت بر خلاف، قول خبیر، کما اینکه در بحث خبر واحد هم این جهت مطرحه که حجیت خبر واحد ولو به ملاک وثوق معتبر باشه، اما وثوق نوعی، نه وثوق شخصی که نتیجهش این باشه که خبر ثقه دیگه حجیت نداشته باشه، وثوق حجیت داشته باشه. خب اگر بناس حجیت خبر در حسیات به ملاک وثوق، یعنی وثوق نوعی باشه، نتیجهش اینه که اونجایی که وثوق نوعی نیست، مثل مواردی که شهرت برخلاف خبره، فتوای مشهور از قدما برخلاف خبره، دیگه بنای عقلا بر حجیت این چنین خبری نیست، چون خبری که مبتلای به مخالفت مشهوره نوعاً مفید وثوق نیست، نه اینکه موردن مفید وثوق نیست. از قبیل خبر ثقه در یه مورد خاصی که شخص به خاطر یک نکته‌ای بر او وثوق حاصل نشه نیست، نه، یک قضیه عامیه. قضیه خصوصیت مورد شخصی نیست. بحث قول اهل خبره هم این گونه است. آقای حکیم می‌فرماد اگر بناست وثوق نوعی، وثوقی هم درش معتبر باشه، وثوق نوعی است و نه وثوق موردی و شخصی، تا نتیجه این باشه که رجوع به قول اهل خبره دایر مدار وثوق باشه. این مقایسه‌ای که ما عرض کردیم کلام ایشان رو بیشتر روشن میکنه و جا میندازه که همان طوری که در خبر در حسیات اگرم بناس به ملاک اطمینان نوعی اطمینان معتبر باشه، ملاک اطمینان نوعی است و نه شخصی، در قول اهل خبرم این چنینه. بله، حالا اینکه قول لغوی آیا مصداق اهل خبره هست نیست، من در پرانتز اینجا این نکته رو عرض بکنم. حالا اینکه لغوی آیا از خبیر به موارد استعمالات یا خبیر در تشخیص معانی حقیقی از غیر حقیقی، اون در بحث ما اینجا خیلی مدخلیت نداره و لذا اونو دنبال نمی کنیم. اما یه نکته وجود داره و اون اینه که رجوع به لغوی ممکنه مشکل دیگری داشته باشه ولو لغوی اهل خبرم باشه. این نکته رو اینجا عرض بکنم که اشتباه نشه. ما فرض کردیم که لغوی اهل خبره در معنا باشه که تشخیصش نسبت به معانی مبتنی بر اعمال حدس باشه و نه از باب رجوع به خبر در حسیات، که البته این خودشم باید توجه داشت جا تا جا فرق داره، در بعضی از امور ممکنه رجوع به او به ملاک حدس باشه، اما در بعضی جاها رجوع به ملاک حسه. در اون مواردی که میبینید اهل لغت اتفاق نظر برای معنایی دارند، اینا بعید نیست رجوع به اونها به ملاک حسی بودنه، و معمولا در امور حدسی زمینه برای اتفاق نظر وجود نداره، چون مقدمات انتاج برای همه یکسان منتج نیست. ولی اگر در کلمات لغویین دیدیم یه معنایی رو به اتفاق آرا ذکر کردن، خب در این موارد اصلا اطمینان پیدا میشه به اینکه این مورد از امور حسیه است، و تشخیص معنا بر اساس رجوع به ارتکاز این میتونه به ملاک حس باشه. این گونه نیست که مبتنی فقط بر اعمال حدس باشه، اصلا علل عموم هم در غالب موارد لغت تشخیص معانی ولو بر اساس مراجعه به ارتکازه، اما معلوم نیست و ملازمه با این نیست که رجوع به ارتکاز نیازمند اعمال حدس باشه همه جا، ولذا یکی از علائم وضع رو تبادر به حساب میارن. در تبادر معمولا اعمال حدسی زمینه نداره، تبادر سرعت سبق معنا به ذهن از خزانه نفس و از ارتکاز، این با حسی بودن معنا مناسبت داره. حالا اگر بنا بشه حمل لفظ بر یک معنایی که با تبادر این تفاوت رو داره، که تبادر سبقت، در جای خودش این گونه گفتیم، سبقت خطور معنا به ذهن به تصور لفظ، با تصور لفظ، برخلاف حمل که یک معنایی رو لحاظ میشه و لفظ برش حمل میشه، ما ممکنه حمل اون معنا بر اون لفظ با یک عنایت و دقتی باشه که در مورد تبادر اون تأمل و تأمل معمولا وجود نداره. به هر حال رجوع به اهل لغت همه جا این گونه نیست که مبتنی بر حدس باشه، بلکه در غالب موارد از باب رجوع به خبر و در حسیات میتونه مرجعیت داشته باشه. شما نسبت به اهل لغات مترجم که لفظی رو ترجمه میکنه بر دیگری، این در حقیقت نوعی رجوع به اهل لغت دیگه، ترجمه مبتنی بر اعمال حدس نیست. ولذا گرچه آیون در بحث قضا، کتاب قضا، بحث مترجم هم که مطرح کردن، بحث تعدد در مترجم هم اونجا مطرحه، ولیکن علل قاعده موجبی نداره، چون رجوع به او از باب به اصطلاح خبر میتونه باشه، ولو در باب مرافعات هم هست، اما مرافعات در قضایای اختلافی امرون و در قضیه تشخیص معنا، ولو در مورد مرافعات قوایی، این که مترجم کلام شخص رو ترجمه بکنه، این لازمش این نیست که پس بنابراین در خود این قضیه مرافعی باشه، ولذا بعید نیست اکتفایی به مترجم واحد، و این خودش مؤکد اینه که رجوع به او از باب خبر در حسیست و نه در امور حدسی. به هر حال حالا غرض اینه که رجوع به لغوی اولا همه جا مبتنی بر حدس نیست قول او و اعتبار قول او، بلکه به بلاک حس است در قالب. نکته دیگری که بخواستم عرض بکنم و خاطر اون نکته دیگه حالا این امور دیگر رو هم اشاره کردم، اینه که رجوع به اهل خبره در جاییه که خود کسی که رجوع میکنه به اون شخص اهل خبره نباشه و علمای لغت ولو اهل خبره باشند، اما اهل اون لغت به اونها بخوان رجوع بکنن در حالی که اهل اون لغت خودشون واجد اون ارتکاز و اون لغت هستن، این رجوع خبیر به خبیره. ولذا باید توجه داشت که برای خود اهل لغت رجوع به اهل لغت اعتباری نداره، چون نه انسداد در معظم احکام اتفاق میفته با عدم اعتبار قول لغوی برای اهل لغت، نه انسداد در معظم لغت اتفاق میفته، چون جل لغت رو اهل لغت دارا هستن. حالا اگر عرب اهل لغتی لغت خاصی رو معناش رو اگر ندانه و بخواد رجوع بکنه به علمای اهل لغت به ملاک رجوع به اهل خبره، اینطور نیست که حالا اگر معتبر نباشه قول اون لغوی بر او، انسداد باب علم در معظم لغت فضلاً از انسداد باب علم در معظم احکام اتفاق بیفته. ولذا از این جهت هم رجوع به اهل لغت مبتلا به اشکاله برای اهل لغت. بله غیر اهل لغت رجوع به اهل لغت بکنن، حالا یا به ملاک رجوع به اخبار در حسیات یا حدسیات، اون امر دیگریه، اما خود اهل لغت یک فقیه عرب بخواد رجوع به اهل لغت بکنه در تعیین معانی، این از رجوع اهل خبره به اهل خبره است که خلاف بنای عقلا است. مگر حالا در خصوص بعضی از مواردی که گفته بشه برای او مفید اطمینان باشه که اون حساب دیگه داره، که انسان با رجوع به اهل لغت گاهی وقتا علم بر او حاصل میشه که بعیدم نیست در مواردی. والحمد لله رب العالمین.